استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی، خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید تطبیق واکسن ضد کرونا در کشور پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته شده.
700 هزار دوزی که چین بر ما همکاری کرده با تقسیم 13 ولایت انتقال شده تا دوشنبه و تمام ولایت دوردست هم واکسن انتقال خواهد شد.
محمد کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان حمله های پیهم بر هزاره ها در غرب کابل را هویت زدایی و نسل کوشی خواند.
نوع هویت زدایی خودش یک نوعی از نسل کشی بگیم یا جنوساید بگیم هست.
و در مسائل بین المللی میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. پیش از همه فرشته نگاه تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید انتقال واکسن ضد ویروس کرونا به ولایت‌های این کشور ادامه دارد. دو کارمند زن افغان فیلم در انفجار دیروز شهر کابل جان باختند و اشتراک صدها نفر در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند. تفصیل خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که روند تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به زودی در همه ولایت‌های این کشور آغاز خواهد شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت‌عامه در کنفرانس خبری امروزش در مورد انتقال 700 هزار دوز واکسن که به تازگی از سوی چین به افغانستان کمک شده گفت:
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700 هزار دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقسیم 13 ولایت انتقال شده، انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
پیش از این وزارت صحت‌عامه افغانستان از کمبود شدید اکسیژن در این کشور هم ابراز نگرانی کرده بود، اما حال شرکت برشنا گفته که برق 24 ساعته را برای مراکز درمان کووید 19 و تولید اکسیژن فراهم کرده است. افغانستان اخیراً از افزایش چشمگیر موارد مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داد. شمار مبتلایان به این همگیری در افغانستان تا دیروز رسماً بیش از 88,700 نفر و شمار کسانی که به علت ابتلا به این ویروس جان باختند بیش از 3,400 نفر گزارش شده. افغان فیلم از کشته شدن دو کارمند زن این اداره در انفجار دیروز در شهر کابل خبر می دهد. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم امروز در توییترش نوشت که یک روز پس از انفجار کابل خانواده این دو کارمند اجساد آنها را در طب عدلی شناسایی کرده. او گفته که طیبه موسوی و فاطمه محمدی دو قربانی انفجار دیروز به تازگی کار را در بخش انیمیشن و طراحی چهره در افغان فیلم آغاز کرده بودند. خانم کریمی افزوده که این دو قربانی در پروژه موسوم به افسانه های افغانستان برای کودکان کار می کردند. به گفته وزارت داخلی افغانستان در نتیجه دو انفجار ماین مغناطیسی که دو موتر نو تونس شهری را شام دیروز هدف قرار داد، 7 تن جان باختن و 6 تن دیگر زخمی شدند. تا اکنون مسئولیت این انفجارها را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. اخیراً موترهای شهری در مسیر غرب کابل هدف انفجار ماین‌های مغناطیسی قرار گرفتند. در انفجار ماین مغناطیسی که در روز پیش رخ داد، مینا خیری گوینده شبکه تلویزیون آریانا با مادر و خواهرش کشته شدند. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو در نشست فردایشان در کنار مسائل دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان هم گفتگو کنند. این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه نشست گفته است که کشورهای عضو این پیمان در مورد چگونگی ادامه کمک‌ها به افغانستان پس از خروجشان از این کشور و همچنان در مورد چگونگی تامین امنیت میدان هوایی کابل غور می‌کنند. قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. خروج این نیروها از اول ماه امسال آغاز شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند دیروز اشتراک کردند. بر اساس گزارش ها 4 روز و یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر بارباری عدف قرار گرفتند و جان باختند. در این رویداد سلمان افضل، همسرش مدیحه سلمان، مادرش و یک دختر 15 سالش انگامی که می‌خواستند از یک جاده عبور کنند با موتر عدف قرار گرفتند. پلیس کانادا یک مرد 20 ساله را متهم این رویداد معرفی کرده و حادثه را جرم تنفر برانگیز خوانده است. این خانواده کانادایی پاکستانی تبار حدود 14 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده بودند. مرد متهم قرار است فردا در محکمه کانادا حضور یابد. به دنبال خواستهای پیهم آذربایجان و میانجیگری جهانی، ارمنستان نقشه مناطق را که در ناگورنو قره‌باغ ماین‌گذاری شده به باکو سپرد. وزارت خارجه آذربایجان دیروز با تایید این خبر گفت که با تسلیم گیری نقشه 15 تن از زندانیان ارمنی را از بند رها کرده. در نقشه سپرده شده سوی ارمنستان با آذربایجان محل 97,000 ماین مشخص شده است. دو جانب از 27 سپتامبر تا 10 نوامبر با هم درگیر شدند و در نتیجه آذربایجان مناطقی را گرفت که 3 دهه پیش به دست ارمنستان افتاده بود. و رئیس جمهور آمریکا در دیدار با صدر اعظم ژاپن از برگزاری المپیک توکیو حمایت کرده. اما جو بایدن گفته که نیاز است برای مسئولیت اشتراک کننده های رقابت ها تدابیر سی ویژه در نظر گرفته شود. انتظار می رود این بازی ها در 23 جولای امسال آغاز شود و تا 8 آگست ادامه یابد.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان از سرگیری روند تدبیق واکسین ضد کرونا پس از یک وقفه کوتاه در کشور خبر می دهد. وحید مجروح سرپرست این وزارت امروز در کابل گفت که 700,000 دوز واکسین کمک چین به حدود 350,000 تن در افغانستان تزریق خواهد شد. او همچنان گفت که انتشار ویروس کرونا در افغانستان هنوز سیر صعودی دارد. آقای مجروح از مردم خواست که تا حد امکان در خانه بمانند. همکارم به طور مستقیم جزئیات می دهد.
با گذشت هر روز موجود سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. اما وزارت صحت عامه این کشور روند تطبیق واکسن و منظوری وقایت در برابر این ویروس پس از مدت توقف از سر گرفته است. وحید مجروح سرپرست این وزارت در رادیو آزادی گفت 700,000 دوز واکسین کمک شده از سوی چین به کابل و 13 ولایت منتقل شده و تا فردا به تمام مراکز صحی دولتی خواهند رسید. با گفته آقای مجروح این واکسین به 350,000 نفر تزریق خواهد شد، اما افرادی که واکسین هند را دریافت کرده بودند از این واکسین مستفید نخواهند شد. سرپرست وزارت صحت عامه در کنار تاکید بر تامین شفافیت در روند توزیع واکسن هشدار می‌دهد افرادی که به این مورد توجه نکنند مجازات خواهند شد. آقای و مجروح افسود:
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسن. 700,000 دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقسیم 13 ولایت انتقال شده، انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
بر بنیادی وزارت صحت عامه تا به حال حدود 650,000 تن در سراسر افغانستان واکسین ضد کرونا را دریافت کردند و این ظرفیت وجود دارد که روزانه برای نزدیک به 30,000 تن واکسین تزریق شود. کارکنان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، آموزگاران، برگشت کنندگان، کارکنان اداراتی که سر و کار زیادی با مردم دارند و افراد بالای سن 55 سال در حال حاضر در اولویت قرار دارند و پیش از دیگران باید واکسن دریافت کنند. اما در کنار واکسن کمک شده از سوی چین، حکومت در حال گفتگو با هند، آمریکا و سازمان صحی جهان است تا برای تمامی شهروندان افغانستان واکسن ضد کرونا را فراهم کند. سرپرست وزارت صحت یامه همچنین مشکل کمبود اکسیژن را در حال حل شدن می‌داند و می‌گوید به زودی تمام شفاخانه‌های ویژه بیماران کووید 19 مجهز با دستگاه‌های تولید اکسیژن خواهند شد. وید مجروح گفت دستگاه تهیه شده از سوی یونیسف و بنیاد آقاخان برای ولایت‌ها رسیدند و روند انتقالشان به ولایت‌ها نیز آغاز شده است، اما در شفاخانه‌های کووید 19 کابل دستگاه‌های تولید اکسیژن نصب و فعال شدند و مشکل کمبود اکسیژن در این شفاخانه‌ها تا حدی حل شدند. اما با وجود این همه وزارت صحت یامه هشدار می‌دهد که موج سوم ویروس کرونا به اوج خود رسیده و اگر به توصیه‌های این وزارت توجه نشود و شرایط قرنطینه عملی نشوند، افغانستان وارد بحران خواهد شد که مدیریتیان برای بخش صحت دشوار خواهد بود. بله.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می‌شود. ساعت 1:12 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را داریم و در مطلب خارجی و موضوع خارجی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. محمد کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان به حمله های پیهم در غرب کابل واکنش نشان داد و گفت که کشتار هزاره ها هویت زدایی و نسل کشی است. آقای خلیلی امروز در کابل گفت که برای تامین امنیت مردم غرب کابل باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. او همچنان فرصت به میان آمده در زمینه صلح را مهم خواند و تاکید کرد که طرف های درگیر باید از این فرصت استفاده درست کنند. همکارم به شما در این باره به طور مستقیم بیشتر میگوید.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته که اگر از فرصت موجود برای تامین صلح استفاده درست صورت نگیرد، جنگ در این کشور به گفته او برای سالهای طولانی ادامه خواهد یافت. آقای خلیلی روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت، طالبان، احزاب سیاسی و اقوام گوناگون باید این فرصت را ضایع نکنند و افغانستان را به صلح عادلانه و توافقی برسانند. به گفته آقای خلیلی در حال حاضر منطقه و جهان نیز برای موفقیت روند صلح افغانستان همصدا شده و باید تلاش شود که از خونریزی در این کشور جلوگیری شود. او در این مورد گفت:
به نام یک بار در این منطقه اگر کوچکترین غفلت شود، ما به جای خواهیم قرار گرفت که سالهای دیگر باید در این جنگ خانمانسوز گرفتار باشیم. فرصت خوبی هم پیش آمده. امروز با خواست ملت افغانستان اراده جهانی و منطقوی همراهی می کنند. این بزرگترین چانس برای ملت افغانستان است.
کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افزوده که پس از این زور و انحصار طلبی نتیجه مطلوب در قبال ندارد و طالبان باید به گزینه سیاسی و گفتگو ادامه دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان در حدود 10 ماه گذشته پیشرفت لازم نداشته و درگیری‌ها در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش است. آقای خلیلی همچنین به حمله های اخیر در غرب شهر کابل که بیشتر هزاره ها را هدف قرار داده نیز اشاره کرد و این حمله ها را هویت زدایی و نسل کشی خواند. آقای خلیلی در این مورد گفت که گروه های جنایتکار در مدرسه، مسجدها، مکتبها و مراکز آموزشی مردم عام را هدف قرار می دهند که هیچ توجیه ندارد. او در این مورد گفت:
به نام یک قوم، به نام یک تبار، به نام یک مردم هدفمندانه دست به انتحار می زنند، دست به انفجار می زنند، دست به کشتن می زنند، دست به اعمالی که هویت مردم را باید هویت زدایی کنند. نوع هویت زدایی خودش یک نوعی از نسل کشی بگیم یا جنوساید بگیم هست.
او گفت که تمام اقوام افغانستان باید در برابر این حمله ها دادخواهی کنند و حکومت با عملی کردن طرح‌های درست امنیتی در جلوگیری از این حمله ها اقدام فوری بکند. آقای خلیلی اما هشدار داد که اگر گروه های تبهکار به حمله های خود علیه هزاره ها ادامه دهند، آنها خاموشی اختیار نخواهند کرد و دست به مبارزه خواهند زد. این در حالی است که در 2 سال اخیر در غرب شهر کابل که بیشتر هزاره نشین است، حمله بر مکتب ها و مراکز آموزشی افزایش یافته و حتی در چند روز اخیر بس های حامل مردم عام نیز مورد حمله های انفجاری قرار گرفته است. در این حمله ها به شمول زنان و کودکان صدها تن کشته و زخمی شده اند. مسئولیت این حمله ها را بیشتر گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحدی را برای رقابت با چین ایجاد کنند. در این باره تا لحظات دیگر برایتان بیشتر میگوییم. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای صادرات میوه های خشک و تازه به بازارهای بین المللی تلاش مشترک خود را با وزارت صنعت و تجارت از بهر ایجاد مرکزهای بسته بندی میوه های خشک و تازه در زون های مختلف کشور آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و رادیو آزادی گفت این مرکزها از بهر آن ایجاد می شوند تا میوه های خشک و تازه افغانستان برابر با معیارهای جهانی در آنها بسته بندی شوند. او گفت که محصولات افغانستان از شهرت خوب در تمام بازارهای جهان برخوردار است و تلاش ها برای بازاریابی بیشتر به میوه های افغانستان ادامه دارد. رستمی همچنین گفت که به دلیل بسته بندی غیر معیاری در برخی کشورها محصولات افغانستان با هزینه پایین فروخته می شود، اما با ایجاد این مرکزهای بسته بندی مشکل در این زمینه از میان خواهد رفت. به گفته وزارت زراعت زعفران، بادام، کشمش، پسته و زردالوی خشک از مهمترین صادرات افغانستان است که افزون بر کشورهای اروپایی و دیگر کشورها بازارهای خوبی در چین، هند، عربستان سعودی، تاجیکستان و قزاقستان دارد. صدها هکتار زمین کشاورزی در بغلان از سیل محافظت شده است. محمد رفیق جنبش سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات و رادیو آزادی گفت که از بهر محافظت از زمین‌های کشاورزی، دیوارهای بدرازای 100 متر در امتداد رودخانه در ولسوالی دهسلا ساخته شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید برای ایجاد این دیوارها 4 میلیون افغانی هزینه شده است و گفته این وزارت حدود 200 جریب زمین کشاورزی و ده‌ها خانه و باغ در برابر سیل احتمالی محافظت شدند. این وزارت میگوید سرازیر شدن سیلاب‌های پسین سبب تخریب خانه‌ها و مزرعه‌ها در این منطقه برای سال‌ها خسارات مالی زیادی به خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی مردم وارد کرده است. این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 55 پوند، 1 یورو 94 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 65 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497.
1:19 بعد از 6 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا 11 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواست که جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. رهبران 7 کشور صنعتی مهم جهان در انگلستان گرد هم آمدند. این در حالی است که چین تلاش دارد تا نفوذش را در جهان گسترش دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از چین گفته که آن کشور حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده و در نشست سران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در انگلستان دیروز صحبت کرد. این نخستین نشست حضوری در تقریبا 2 سال گذشته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که بایدن می‌خواهد که رهبران جی 7 در مورد کار اجباری مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی در چین هم صدا باشند. بایدن گفته که رهبران گروه 7 باید جبهه متحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، 2 مقام ارشد اداره بایدن گفتند که کانادا، بریتانیا و فرانسه از موقف بایدن در مورد رقابت با چین حمایت کردند. اما مقام‌های آمریکایی به خبرنگاران گفتند که جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ موقف سختگیرانه در برابر چین تردید نشان دادند. جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در همه بحث‌ها به حیث مهمان اشتراک کردند. این سخنان در حال است که چین در حال گسترش حوزه نفوذش در نقاط مختلف جهان است. بایدن می‌خواهد که در این نشست روابط آمریکا را با متحدانش اعاده کند. در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ روابط آمریکا با برخی از متحدانش خراب شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به بایدن گفته که همکاری ضروری است و او همکاری خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اختلافات در مورد چین و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را کم اهمیت جلوه داده. این خطوله گاز طبیعی روسیه را به جرمنی، اوکراین، بلاروس و دیگر کشورها منتقل خواهد کرد. اما نورد استریم 2 اوکراین و برخی از کشورهای دیگر را از میلیاردها دلار پول انتقال گاز محروم خواهد کرد. در یک گام رقابتی دیگر با چین، رهبران جی 7 برای اولین بار پیشنهاد زیربنایی را مطرح کردند. به اساس این طرح صدها میلیارد دلار در همکاری با بخش خصوصی مصرف خواهد شد. این برنامه در رقابت با ابتکار بلند پروازانه یک کمربند راه چین طرح‌ریزی شده. برنامه یک تریلیون دلاری چین آسیا، بخشهایی از اروپا، آفریقا و همچنان راه‌های تجارتی بحری را در بر می‌گیرد. چین تلاش دارد تا ابتکار کمربند و راه را برای احیای مسیرهای تجارتی مورد علاقه‌اش تطبیق کند، اما برخی از رهبران غربی می‌ترسند که این برنامه اجندای پنهانی داشته باشد، به طوری که کشورهای کمک شونده را قرضدار و فرمانبردار دستورهای چین کند. رادیو آزادی.
اکنون بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته است هرچند موج سوم کرونا در این کشور هر روز جان مردم را میگیرد و روزانه صدها تن به این ویروس آلوده میشوند، اما مدیریت ضعیف حکومت برای جلوگیری از گسترش این ویروس چیزی است که نگرانی های را برانگیخته است. به نوشته سرمقاله نویس این روزنامه، موج سوم کرونا در سراسر جهان خطرناک خوانده شده، اما در افغانستان هیچ کس به آن اهمیت نمیدهد. قرنطینه رعایت نمیشود و این در حالی است که هیچ امکانات مالی مانند موج اول کرونا وجود ندارد. روزنامه مسیر همچنین نوشته شفاخانه ها با کمبود دارو، بستر و اکسیژن روبرو هستند. وضعیت ناگوار است و روزانه هزاران مورد مشکوک مورد آزمایش قرار می گیرد که از این شمار آزمایش کرونای صدها تن مثبت بودند. به نوشته روزنامه، مرگ های ناشی از کرونا روز به روز بیشتر می شوند، اما وزارت صحت عامه تنها از مردم خواستار کمک شده و تاکید به توصیه های بهداشتی می کند. این روزنامه تاکید کرده این مسئولیت حکومت است که پس از مشورت با افراد آگاه به این مزل پایان دهد و اقدام های جدی برای کنترل این بیماری همگیر جهانی در دست گیرد. روزنامه افغانستان نیز با اشاره به گسترش ویروس کرونا در این کشور تاکید کرده که کارهای وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسترش این بیماری بسنده نیست و باید اقدام‌های جدی انجام شود. این روزنامه انتقاد کرده بسیاری از نهادهای دولتی که شمار زیادی از مردم به آنها رفت و آمد دارند هنوز باز هستند و قرنطینه در مکانهای عمومی هنوز جدی گرفته نمی شود. این روزنامه می گوید موج سوم بیش از موج اول و دوم تهدیدآمیز است و اگر جدی گرفته نشود و به توصیه های بهداشتی توجه نشود افغانستان با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهد شد که آنگاه کنترل آن غیر ممکن خواهد بود. این روزنامه مردم را به جدی گرفتن قرنطینه و جلوگیری از ازدحام جمعیت و پیروی از توصیه های بهداشتی فرا می خواند. و روزنامه هواد تاکید کرده که صدای بلند شده از حرم مکه برای صلح افغانستان باید همراهی شود. این در حالی است که عالمان اسلامی افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی به میزبانی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کردند که جنگ در افغانستان هیچ مبنای مذهبی ندارد و باید بیدرنگ متوقف شود. روزنامه هواد نوشته که واکنش و اعتراض های بین المللی درباره هراس افغانی پاکستان و جنگ رو در روی پاکستان در افغانستان قابل دید است. این روزنامه به نقل از کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در کابل که از سازمان کشورهای صنعتی جی افت خواسته تا کنترل پاکستان را به دست گیرد نوشته است. او همچنین گفته که این سازمان باید اجازه ندهد تا پاکستان جنگ نیابتی خود را در افغانستان ادامه دهد. این دیپلمات بلند پایه پیشین کانادا گفته که جی افت و ناتو باید پاکستان را به دلیل حمایت از هراس افغانان تحریم کنند و نام این کشور را در فهرست سیاه جهانی اضافه کنند. اما به باور سرمقاله نویس نگرانی این است که پاکستان هنوز لباس مفتی ها را بر تن دارد و جنگ در افغانستان را جهاد می خواند. روزنامه می گوید که فیصله های کنفرانس کعبه باید زیر سایه حمایت بین المللی اجرا شود و حامیان اصلی تروریسم مجازات شوند.
یک و 26 دقیقه بعد از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اکنون گسترشی داریم که شماری از مردم جوز و جان به دکتران سنتی روی آوردن. بیشتر از همکارم بشنوید.
در افغانستان بسیاری از بیماران به شفاخانه ها و مراکز صحی مراجعه می کنند، اما به تازگی مراجعه برخی از مردم در جوز جان نزد طبیبان سنتی هم افزایش یافته. آنان می گویند که درمان با داروهای گیاهی ارزان است. محمد هاشم از ولسوالی قرقین جوز جان به این باور است که درمان بیماری آنها با داروهای گیاهی از یک سو ارزان است و از سوی دیگر تا حدی مؤثر. او میگوید که طب سنتی برایش مفید بوده.
دسی دفعه دوام گرفتم، فایده هم کرد. یکان مشکلی در خانه داشته باشم میایم دوام میبرم. ارزان هم است، با کیفیت هم است، فایسه ماینه هم نیست، اقتصادی است.
تردی مراد مشفق از شهر شبرغان است. او هم از تجربهش برای دیوازادی این گونه قصه میکند.
ما یک دخترک 14 ساله داشتیم. دخترک 14 سالی ما تکلیف جگر پیدا کرده بود. کیس جگر به نام سگدانه هم میگفتن در اصطلاح عوام فهم. دکترها به نام کیس جگر میگفتن. ما ای را بردیم در مزار شریف کدام معاینات تلویزیونی بود. بسیار یک دکتر خوبش باز دمونجا باز معاینات کردیم که اونا گفتن که تقریبا یک اندازه چهار مغز داره کیس شلگی است، عاجل ایره شفاخانه ببر عملیات بکن. چون که دخترک خود دیدیم بسیار همیتو کم جان و کم جرأت و همیتو ضعیف بود، باز تصادفی اینا دکان داشتن دمینجا باز در پیش از اینا استاد آمدیم کدام کس آدرس داد در پیش از اینا یک برو گفت. باز استاد گفتند دما خیلی گفت عملیات که نکردیم. ما نه عملیات نکردیم. باز خیلی آسان است، طریقه آسان شمی است که فقط به طور مسلسل گفت هر روز یک بوتل شربت ما جور میکنیم به نام شربت اسکنجبین از امی بخوره انشالله جگر تصفیه میشوه. تقریبا یک 15 روز 20 روز تیر شد. جالبش همی است که دخترک ما به اشتها آمد، رنگ رویش روز به روز همی تو خوب شده رفتن گرفت. دخترک ما روز به روز رشد کرد، خوب شد.
مختوم آقا طبیب سنتی 70 سال است. نام اصلیش فیض الله است. او میگوید که طبابت سنتی از پدر و پدرکلانش به او میراث مانده.
پدر ما همین کسب کرده، پدرکلان ما در بخارا در چین خوانده بوده. این از پدرکلانم و پدرم و برادر نمینم کله بر ما رسیده، ما حتی امکان از مو کار میگیرم.
مختوم آقا میگوید که بیماران برای درمان بیماری های گوناگون از جمله زردی سیاه، بواسیر، سرفه و همچنین مشکلات جنسی با آنها مراجعه میکنند. دکتر جلیل احدی مسئول بخش داخلی شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید که او در مورد تداوی سنتی چیزی گفته نمیتواند. دکتر مرضیه مسئول قوانین بررسی صحت‌عامه جوزجان است. او میگوید که طبیبان سنتی تا هنوز از ریاست صحت‌عامه جوزجان جواز فعالیت اخذ نکرده اند.
برادرای ما که در اینجا بحث فروشنده ادویه یونانی فعالیت میکنن متاسفانه از طرف ریاست
صحت‌عامه
جواز
عرض نکردند. اما وزارت صحت‌عامه کشور میگوید تلاش میکند که با کمک سازمان صحی جهان طب گیاهی را در افغانستان گسترش دهد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. اکنون فشرده خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که روند تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به زودی در همه ولایت های این کشور آغاز خواهد شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت‌عامه در کنفرانس خبری امروزش گفت که 700 هزار دوز واکسن که کشور چین کمک کرده به افغانستان رسیده و به 13 ولایت انتقال یافته است. افغان فیلم از کشته شدن دو کارمند زنین اداره در انفجار دیروز در شهر کابل خبر داده. صحرا کریمی رئیس افغان فیلم امروز در توییترش نوشته که یک روز پس از انفجار دیروز کابل خانواده های این دو کارمند اجساد آنها را در طب عدلی شناسایی کردند. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو در نشست فردایشان در کنار مسائل دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان هم گفتگو کنند. این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند دیروز اشتراک کردند. چهار عضو یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر باربری هدف قرار گرفتند و جان باختند. به دنبال خواستهای پیهم آذربایجان و میانجیگری جهانی، ارمنستان نقشه مناطق را که در ناگورنو قره‌باغ ماین‌گذاری شده و باکو سپرد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با صدر اعظم ژاپن از برگزاری المپیک توکیو حمایت کرده. انتظار می رود این بازی ها در 23 جولای امسال آغاز شود و تا 8 آگست ادامه یابد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 1:32 دقیقه بعد از 6 و وقت افغانستان شد. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقتتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو زودی به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید که پس از معدنیات مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار میرود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 21 قاچاقبر مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد. این 21 تن که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، 7 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی 3-16 سال حبس و 14 قاچاقبر دیگر از سوی محکمه استیناف به اتهام 8 قضیه قاچاق به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده 41 کیلوگرم هروئین، بیش از 4 کیلوگرم شیشه و 1234 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده بود. 3 تن هنگام قاچاق بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شد. در رویداد نخست پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در شهر هرات 14 کیلوگرم تریاک، 1 کیلوگرم هروئین و نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به شهر هرات قاچاق شود در دروازه تلاشی میر داود کشف و ضبط کرد. عبدالحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت که در رویداد دوم 60 کیلوگرام چرس هنگام در ناحیه نهم شهر هرات از یک موتر به دست آمد که قرار بود از یک ولایت همجوار به این شهر قاچاق شود.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار می رود.
یک قسمت جنگ هم بخاطر محافظت و جمع‌آوری هم حاصلات کوکنار هست.
در گزارش دیگر می شنویم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود.
با میلا اجازه نتن خیلی مشکل جدی ما هست.
گزارش داریم که سلسله نقاشی و رسامی پیام های مبارزه با مواد مخدر بر روی دیوارها در حال تکمیل شدن است. با خالده تحسین نویسنده و شاعر درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر مصاحبه داریم.
ادبیات وقتی که ما شما مرور کنیم در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
خاطر یک معتاد را میشنویم.
4 ماه 5 ماه تا برده در خانه سر ما ایلا کردن به زوری او یا خط و بر ما دوا نگرفتن.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را داریم.
در آخه در کدوم موتر لا نخوردی؟
نه اجزار نخوردیم. چی خوردیم؟ چیز نخوردیم.
چرا ایتی شدی دیگه؟
سپاس فراوان از همراهی ایتان. اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش اخیر سازمان ملل آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق مواد مخدر از مسیر بالکان به اروپا کاهش نیافته، بلکه میزان آن به مراتب بیشتر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که تنها میزان قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان از طریق آذربایجان به اروپا به بیش از 2000 کیلوگرم در سال افزایش یافته است. در گزارش این سازمان از مواد مخدر به عنوان دومین منبع تمویل مالی گروه طالبان یاد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با گذشت بیش از یک سال از محدودیت‌های جدی بر رفت و آمد و تجارت میان کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی به دلیل شیوع ویروس کرونا، یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها هیچ تأثیری بر قاچاق مواد مخدر نگذاشته است. در گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت افغانستان آمده است که تولید مواد مخدر به ویژه هروئین و شیشه در زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان به شدت ادامه داشته و میزان قاچاق آن نیز در مقایسه با گذشته به اروپا بیشتر شده است. در این گزارش پس از معدنیات، مواد مخدر به عنوان دومین منبع بزرگ درآمد مالی طالبان یاد شده و نقش ملا یعقوب پسر رهبر پیشین طالبان در آن برجسته خوانده شده است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز نقش طالبان در کاروبار مواد مخدر را برجسته می داند و می گوید یکی از دلایل شدت جنگ در این اواخر تلاش طالبان برای حفاظت از کشتارهای کوکنار است.
شدت یک قسمت جنگ هم بخاطر محافظت و جمع‌آوری همه حاصلات کوکنار هست. سفرهایی که در ولایت‌ها داشتیم همون ساعاتی که کشت کوکنار است در پلان ما بود قوی، یعنی اونا در اونجا دیگه حضور پیدا کردن و مخالفت شدید دارن که میخوان که جنگ بکنن و از اینجا این هست که یقینا اونو منفعت میبرن. اینا به پول کلان که بالاتر از 400 میلیون اینا دسترسی پیدا میکنن.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در یک پیام کتبی نقش این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده و گفته است که آنان هیچ مسیری را در اختیار ندارند تا با استفاده از آن مواد مخدر را به خارج قاچاق کنند. این در حالی است که در گزارش قبلی شورای امنیت سازمان ملل آمده بود که طالبان شبکه‌های مشخصی را در غرب و جنوب شرق افغانستان به هدف قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند و این شبکه‌ها در هماهنگی با قاچاقبران جهانی کار می‌کنند. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه مواد مخدر را یک مشکل جهانی می‌داند و می‌گوید مبارزه با مواد مخدر همانند مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری بین المللی است.
مبارزه علیه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مثل که با ضد تروریسم یک مبارزه جهانی کار است، یک هماهنگی منطقه‌ای کار است. در راستای از بین بردن از این قاچاق و ترانزیت ازیم ضرورت به یک اجماع منطقوی، مبارزه منطقوی و جهانی ضرورت است. خصوصا در محلاتی که امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
نگرانی سازمان ملل از افزایش قاچاق هیروئین و شیشه از افغانستان به اروپا در حالی است که در این اواخر نیروهای افغان چندین کارخانه تولید هیروئین و شیشه را در فرات تخریب کردند. کارخانه هایی که بر علاوه مواد مخدر چندین تن مواد کیمیاوی که از اروپا و از طریق ایران به آنجا قاچاق شده بود نیز از بین برده شد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون راجع به این میشنویم که به برخی زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود. کارمندان سی مراکز ترک احتیاط میگویند اکثر خانواده ها به زنان معتادشان اجازه نمی دهند که در مراکز ترک احتیاط بستر شوند. از این رو آنان تا پایان عمر معتاد باقی میمانند. دکتران میگویند بر علاوه اجازه نیافتن زنان معتاد برای بستری شدن در مراکز ترک احتیاط، برخورد بد و یاب شدن آنان با القاب گوناگون سبب می شود تا آنان در خانه با فشارهای روانی روبرو شده و میزان استفاده از مواد مخدر را بلند ببرند. جزئیات را در گزارش با هم مشنویم.
از میان نزدیک به 300 هزار معتاد مواد مخدر در افغانستان، کمتر از 10% آنان در بیرون از محیط خانواده و باقی همه آنان در خانه و در برابر چشمان اعضای خانواده از مواد مخدر استفاده می کنند. این وضعیت سبب شده تا تعداد زیاد از زنان خانواده ناخواسته معتاد شوند.
گفت خودت خرفتی سن سالت خلاش.
زهرا که از سوی شوهرش به مواد مخدر معتاد شده می گوید، پس از معتاد شدن به مواد مخدر، بر علاوه اعضای خانواده، نزدیکانش رابطشان را با وی قطع کرده بودند. از همین رو سالها از مواد مخدر استفاده کرد.
کدیم کس همکار نکرد، این دفعه همشیریم کدیم همکاری کرد. همشیریم کدیم آشتی کرد، گفت بیا خورک، گفت از این کارا تیر شو، گفت اینمون 5 سال است که من همی کشم، گفت. گفت خودت خرفتی سن سالت خلاص شد، پایندی دختر بچه تزیر نظر بگی.
مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگویند دسترسی به زنان معتاد و بستری ساختن آنان در شفاخانه خیلی دشوار است، زیرا خانواده ها اعتیاد به مواد مخدر را شرم میپندارند و حاضر نیستند زنان معتاد خانواده در شفاخانه تداوی شوند و یا دکتران برای تداوی آنان به گونه منظم به منزلشان بروند. شکریه که خلاف رضایت خانواده خودش را در یکی از شفاخانه های ترک احتیاط در کابل بستری کرده می گوید. یک ماه از بستری شدنش در شفاخانه ترک احتیاط می گذرد، اما اعضای خانوادهش وی را مایه شرم می دانند و حتی یک عضو خانواده به پایبازی وی به شفاخانه نیامده است.
برادرانم به من اجازه نمی دادن و می گفتن مردم خبر می شوند و به ما تنه می دهند که خواهرت پودر می کشد و نشه می کند. من برایشون گفتم که مرا در شفاخانه تداوی معتادان زن بستری کنید. برایم گفتن که تو معتاد هستی و فکر می کنی زنان کل جهان معتادن. هیچ کس به گپ من گوش نکرد. از وقتی اینجا بستر هستم هیچ کس به پایوازی من نمی آید.
بررسی های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اعتیاد نشان می دهد که 3% معتادان در جهان را اطفال تشکیل می دهد و عامل اصلی اعتیاد کودکان مادرانند که از مواد مخدر استفاده می کنند. ناجیه بخشی روانشناس در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید حتی کارمندان صحی نیز که برای بستری ساختن زنان معتاد تلاش می کنند با برخورد نادرست خانواده ها روبروند.
وقتی فامیلا اجازه نتن این مشکل جدی ما است. ما همیشه با این مشکل برخورد شدیم که وقتی ما پشت یک خانم مریض میریم یا فالو اپ میکنیم با این جنجال سر کار دارن که ما خب بی‌ناموس نیستیم، ما چطور یک خانم خود اجازه بدیم به مرکز. از او خاطر وقتی آگاهی پیدا کنن کم کم باز قاره میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید زنانی که در گذشته به دلیل باورهای نادرست از تریاک و دیگر بوته‌های نشاور به منظور تداوی استفاده میکردند، حال اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد شدند. دکتر قندیگال الکوزای میگوید اجازه نیافتن زنان به تداوی و برخورد نادرست خانواده ها سبب شده است که زنان معتاد با گذشت هر ماه مقدار مصرف مواد مخدرشان را بیشتر سازند.
اکثر دست کورانه اشتاده چه اغخ پلی میرمان
خانواده های زیاد موجود است که خانم ها، خواهران و دخترهای خود را حتی پس از تداوی با القاب بد یاد می کنن و به دید بد با آنان نگاه می کنن، رابطه خود را با آنان قطع می کنن. چون این برخوردها زمینه آن را فراهم می سازد که آنان مقدار استفاده مواد مخدرشان را افزایش دهند و با بحران بیشتر روبرو شوند و نمی خواهند خودشان را تداوی کنن. تنوع برخورد نادرست خود مانع تداوی و یا هم افزایش استفاده است مواد مخدر می شود.
ارقام سازمان ملل متحد نشان می دهد که از میان هر 3 معتاد به مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است، اما از میان هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها 1 زن به شفاخانه و امکانات تداوی ترکیت یاد دسترسی دارد.
در گزارش شنیدیم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز ترکیت یاد داده نمی شود. حال در این قسمت برنامه از تکمیل شدن روند نقاشی و رسامی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر بر دیوارها گزارش داریم. برنامه کاروان زهر رادیو آزادی در همکاری با نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را با استفاده از نقاشی ها آغاز کرده و اکنون در حال تکمیل شدن است. جزئیات را در این گزارش با هم شنویم.
برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی را پیرامون اضرار کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر در 7 ولایت کشور از طریق نقاشی روی دیوار راه اندازی کرد. این کمپاین که به ارزش $30,000 هزینه داشته است، تاکنون در 6 ولایت کشور که شامل کابل، ننگرهار، هرات، بدخشان، کندهار، هلمند و بلخ می باشد، با ترسیم تصاویر و نوشتن پیام های آموزنده برگزار شده است. باشندگان همه ولایات ضمن استقبال گرم از این کمپاین که توسط برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار برگزار شده بود، در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که نقاشی های این تصاویر با پیام های آموزنده برای مردم این ذهنیت را ایجاد می کند که کشت بدیل به جای کوکنار بهترین راه برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است. با این حال نیمروز 7 ولایت خواهد بود که قرار است این کمپاین در آن برگزار شود. قابل ذکر است که آخرین دور این کارزار دوباره در ولایت کابل به اتمام خواهد رسید.
در گزارش شنیدیم که نقاشی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر از سوی رادیو آزادی به همکاری نهاد هنرسالار در 6 ولایت کشور رو به تکمیل شدن است. با این حال اکنون مصاحبه خالده تحسین نویسنده و شاعر را میشنویم که نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ به باور برخی روانشناسان توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ جوانان را به استفاده از مواد مخدر تشویق میکند، اما نویسندگان و شاعران مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی مشکل میدانند و از حکومت خواهان ایجاد شبکه از نویسندگان مبارزه با مواد مخدرند. اینکه نویسندگان کدام فعالیت ها را در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتند، در این باره مصاحبه داریم با خالده تحسین نویسنده و شاعر و در ابتدا از وی درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر پرسیدیم.
از گذشته ها در می ادبیاتم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود می خیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این می رسد که ما داریم می به ساغر رو تریاک می زنیم. صاحب میگه که آیا از این که در ذلت بیشتر است؟ وقتی که ما در پیاله ختمه داریم ما تریاک میزنیم، یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده. حتی در پیش بسیاری از مردم کسایی که معتاد هستند برازو بسیار با چشم بد میبینن.
آیا تا حال کتاب و اثر تحقیق در رابطه با اضرار مواد مخدر و وقایع از آن نوشته و نشر شده است؟ شما اطلاع دارید؟
پراگنده وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که بسیاری از رسانه ها کار کردن، تحقیق کردن
ولی به نظر من یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب کفایت نمی کنه، به خاطر که فاجعه حال دیگه در تمام وجود و بدنه سرزمین ما شما ریشه دوانیده. این به یک کار سیستماتیک و کار بسیار اساسی نیاز داره که حکومت باید برزی کار بکنه، برزی بودجه اختصاص بده و نویسنده هایی را که امرای متن زندگی مردم خود آشنا هستن، امرای درد مردم خود آشنا هستن و میفهمن که چه قسم اثرگذار اونا نوشته کنن، از اونا بخواین کلشان یک کمیته تشکیل بتن و در این راستا کار عملی بکنن. باید مردمایی که در دور دسترین نقطه افغانستان در کوچه باغهای نورستان هستن، اونا در کنر هستن، اونا در دورترین محلات بدخشان هستن، باید بر اونا رسانیده شود که اونا بیخبر میمانن. به این صورت کافی نیست.
به نظر شما علتش چیز چرا تا ولی چیزی که لازم بود باید کار میشد در رابطه با وقایع مواد مخدر و جلوگیری از مواد مخدر کار نشده، علتش چیست؟
بزرگترین علتش سهلنگاری مقامات مسئول است. ما مقامات داریم که در نیمی عرصه کار میکنن، کار میشه، تو نیست که کار نشه، کار میکنن، ولی کار عملی که در زندگی مردم تغییر بیاره، کار باشه که چشمگیر باشه، یه سالنگاریشان است که اینا برازو یک سیستم جور نکدن، برازو یک بودیجه را که اما ساله باید اختصاص بدن، اونا از نویسنده ها همکاری بخواین، از هنرمندا همکاری بخواین، یعنی می همکاری را اونا نمیخواین.
برخی از شاعران در سروده هایشان از چرس و شراب توصیف میکنند و سپس این شعرها در قالب آهنگ سروده میشود. آیا فکر نمی کنید که آنان عملا مردم را به نشه تشویق میکنند؟
وقتی شاعر میگه که آنقدر مستم که از چشمم شراب آید بیرون، او اما آلت درونی خود به مستی تشبیه کرده، ولی چون برداشت آدم ها متفاوت است، شما او را از یک دید میبینین، من از دیگه دید میبینم، از او خاطر اثرگذاریش بسیار زیاد است. ما شما هنرمندایی را داریم که میگن که نچرسی نبنگی قمارباز بچه خاله، باید مردم بر از او کف میزنن، به پا میخیزن، خود از این بسیار اثر منفی داره. یعنی من یک دو تا بیت نمونه بر شما میگم، این شاعر اصلا شاید هدفش قسمی نبوده باشه، او فقط یک تشبیه کرده، ولی این کسی که اگر برداشت منفی از بکنه اثرگذار می باشه. میگه که کی گفته است لبت گل کند گلش قند است، لبت که شیره تریاک صبح المند است. شاعر فقط خواسته که یک توصیف بکنه از معشوق خود، ولی کسی که اینو میره میشنوه و خصوصا اگه در قالب آهنگ خوانده شوه و هنرمند و هنرمند باشه که در دل مردم زیاد جا داشته باشه، و یا وقتی که شاعر میگه که این کج و مشک که میروم بنگ مزار خوردم، باز مفرح دیگر از کف یار خوردم، او امالت نشاط و شادی خود بیان میکنه. ولی اگر امیر یک هنرمند ما میخونه و کسایی هستن که آگاهی کامل ندارن، وقتی که نام مفرح و بنگ و تریاک و شراب میشنوند، اونا تشویق میشن. از خاطر نیاز است وقتی که هنرمندا سرود را انتخاب میکنن، شعر را انتخاب میکنن، بسیار با دقت انتخاب کنن، نظر به سطح آگاهی مردم که شنونده از اونا هستن، مخاطبشان هستن، انتخاب کنن. این بسیار گپ خوب است و بسیار باید دقت شود. ارسه
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که باورهای غلط از استفاده مواد مخدر چه عواقب به دنبال دارد؟ در این باره صحبت‌های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
باور غلط به این مانا که یک شخص به یک چیزی که به وجود و روانش مضر است به رو باور می کنه و در ضمن مراجعه می شه با سیستم مشوره‌دهی. مثلا یک شخص مشکل جنسی داره، در منطقه یک شخص مسلکی دکتر موظف وجود نداره، در اجتماع همراه دوست نزدیک خود مشوره میکنه، نفر برش یک توصیه میکنه که یک کم در تریاک در زیر زبان خود بگذار و مشکل رفع میشه، بعضی یک خوشی کاذب میده. در روز بعد ای در گودال مفته که بیرون شدنش بسیار مشکل اساسی.
آیا می دانسته اید؟
شما برنامه کاروان زهر رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره شبانه را با هم میشنویم. شبانه باشنده ولایت کابل میگوید که شوهرش در زندان به مواد مخدر معتاد شد و زمانی که از زندان رها شد و ایرا نیز با خود به مواد مخدر معتاد کرد. این که شبانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو شده، در این باره به ما قصه کرده است.
وقتی شوهرم یک 10 سال بندی شد یک جرم قتل، وقتی که از بندی خانه که برآمد نخواست که در وطن باشه، خواست که سن کابل بیه به خاطر وظیفه کردن. وقتی که سن کابل آمده بودی معتاد شده بود، باز ما رو از وطن خواستن. یک 3 شب بود راستیم سخت مریض ما شده بودم، تاو داشتم، لرزه داشتم، شو خو نداشتم. شوهرم در پایان شده بود، من سر تخت خو بودم. مرا گفت بیا یک روی نزیم بکش. گفتم شو سعی خوات میبرم. من گفتم کدام معتادی خو نداره. گفت نه. گفت کدام معتادی نداره. گفت یک سیگارت وارو دود است، بکشی بکشی نکشی هیچ. یک شو برم داد، 2 شو داد، 3 شو داد. اما تو شو چهارمی که برام یک نمیداد، یک رقم جان ما لرزه، یک رقم جان ما درد گرفته بود. باز ما رفتم پیشش گفتم بده یک درو. گفتم گفت نه. گفت دیگه نمیتمد. من گفتم تو را که دادی بعد از یوم نال باید برام بیتی. اینم تو بعد از مو دیگه بود من تو معتاد شده رفتم استاد. 4 ماه 5 ماه تا برده در خانه سرما ایلا کردن به زوری او یا خطا برما دوا نگرفتن. گفتم باش درد تا بکشی بفهمی که چطور از دیگه این مواد دادا نگیری. وقتی که 4-5 ماه پس سالم شدم خانه آمدم، دیدم که شوهرم باز این مواد میکشه، باز دود میکنه. یک 2 روز تا 3 روز تا 4 روز خودم بسیار ماکم گرفتم که در نزدیکش نشم. شوهرم پشمه دود کرد، پس دونم پس موادی میشدم. یک بچه یک مز در کماندو است که مای 28 هزار پر ماش داره. یک 5 سال پیش بهش خود نگاه میکرد، دیگه پیسه ماشکای خود بر ما رایی میکرد. این ماشکای زیر کلش هم میزدیم ماده مواد. بچه ما میال میگه مادر جان، میگه تو هم قب ماشی که مورد رایی میکردم شاید مرا نامزاد میکردی، حالا شاید بر ما یک خانه سعی میساختی.
خاطره شبانه یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل برای کار به یک ولایت رفته و زمانی که دوباره به خانه برمیگردد در مسیر را به یک بارگی مریض می شود. خانمش وی را به نزد دکتر می برد، اما پس از معاینات اجمل دکتر مریضی وی را عجیب می داند. این که اجمل به چی بیماری مبتلا شده و علت بیماری آن چی است، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
آلو، وای وای
مادر، او مادر، بابی مامد.
سلام علیکم بابی عشا جان. ای تو چی شده؟ ای رنگ رخ چرا تو زردزار شده؟
نمیفهمم، کل جانم درد نکنه، دلم اون بد بد
بد بد میشه. این ده این سر توشک بشی در آخه ده کدوم موتر نو نخوردی؟
نه اجزار نخوردم، چی خوردم؟ چیز نخوردم.
خیلی چرا تو شدی دیگه؟
اخ نمیفهمم، دلم بد بد میشه، استقانایم درد میکنه.
آیشه جانم لگه نتیز بر بابید بیرم جان مادر،
دلم بد بد میشه.
بگی بگی
علم
آیشه جان دختر من از خیلی دلم موبایلم بده که به مامای زنگ بزنم. بیای بابی تا پیش دکتر ببریم. تو باش پیش بابید که من زنگ بزنم. بله
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لولا اکبر، پدر عایشه از سفر آمده بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخی زوف سرش میآید.
ای خوب بد رقم مریضی است، باید به دکتر برده شوه.
ما من زمی خاطر برات زنگ زدم که بیایی پیش دکتر ببرامش. نه
سهی سهی ما همیاله میاییم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین دمیشنیم چرکی بچینیم.
دکتر صاحب مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برم بگویه. خب برم بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برامد دکتر صاحب. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر صاحب.
گپ از ایده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم. امروز صبح سفر آمدیم، من چیز نخوردم صاحب.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر صاحب.
رنگت هم زرد میزنه، نشه خو نمیکنی؟
نه دکتر صاحب، نشه نمیکنه.
تو باش که خودش برم بگویه.
دکتر صاحب، من نشه نمیکنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود، امراه او بعضی وقتا یکان دود پودر میزدم.
بس بیخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ دلم کفید.
او جان بدر، تو پودری شدی؟
چی؟ پودری شدم؟ در روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بی جانه بدر، در روز خو وقت زیاد است، در یک کشم آدم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی، سم سعی پودری شدی.
الله دکتر سر، ما راستی پودری شدیم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیات از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد. یک کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندیوالی کدم. خدا پدری شده ما. خدا
با تشکر سپاس از شما شنونده های رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید.